أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. پس در این بود که اگر هم ادله با هم تنافی داشت و برابر هم قرار گرفتند و دلیل، و ما در این صورت چه وظیفه‌ای داریم، چطور مطلب را عامل کنیم. عرایضی در چند جلسه قبل صحبت کردیم که چطور بین ادله می شود توافقی ایجاد کرد، با اینکه تباین دارند و صراحتا دو دلیل طوری است که یکدیگر را نفی می کنند. یک بحثی ما امروز اضافه می کنیم، بحث مهمی هست و این خیلی از موارد در فهم مطالبی که باید از شارع مقدس به دست بیاوریم و استفاده کنیم، و خصوصا در این مواردی که چنین دوتا دلیل نتوانست حکم برای ما کافی باشد و طوری با هم مقابله دارند که ترجیحی بین اون دوتا نتوانستیم قرار بدیم، و راه‌های دیگری که توضیح داده شد در جلسات قبل، اون راه‌ها هم مثلا چندان نتوانستیم مبانیش را و ادلش را پیدا بکنیم و محکمش کنیم. اما این بحثی که امروز ذکر می‌کنم خیلی در جاهای مختلف می‌توانند عزیزان تجربه کنند و برنامه‌ریزی کنند، ببینند چقدر حاکمیت داره و چقدر می‌توانه نتیجه داشته باشه. و اون عهد ذهنی، یه وقت عهد ذکریه که با ذکر کلام، خب این ارتباط هر کلامی رو با عهد ذکری قبل از کلام میسنجیم و مطلب تقریبا خیلی زود به ذهن میرسد و خیلی زود نتیجه میگیریم، چون قبل از اون معینه و ذکر شده و این مثل این است که عطر شده باشه به یک چیز مذکوری و ذکر شده، قهرن نتیجه بخش هست. اما اینجا که نه، جنبه ذکری در کار نیست، چون اگر یک عهد ذکری بود و یک کلام قبلی داشت که می توانستیم با اون قضیه را حل کنیم، دیگه نوبت به اینکه دو تا دلیل را بعد از بررسی میگیم نمی شود هیچ کدام را بر دیگری ترجیح داد، این ترجیحش همون ذکر می شد، عهد ذکری، که مطلب روشنه و هرچند بخواهیم اینجا بحث کنیم موارد زیادی از این مورد داریم که این خوب روشن می شود و عزیزان می توانید مقایسه کنید مواردش را. اما در اینجا عهد ذهنی ذکر می کنیم. عهد ذهنی یعنی قبلش هیچی ذکر نشده در کلام، تو کلام موردی نیامده تا اینکه ما به واسطه اون عهد ذکری بخواهیم مطلب را مند، ولی یک عهد ذهنی داره که اینا در بیانات آیون مختلف آمده است. میگن مذکورات ذهن، مثلا در ذهن مذکوره، یا تعبیرهای دیگری که تراکم زنون مثلا، که ما اینا به عنوان عهد ذهنی حساب کردیم، که مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت خیلی اهمیت میدادن در بین بحث هاشون، و حقم همینه، ایشون میفرمودن بسیاری از جاها تراکم زنون میشه. این تراکم زنون را من بردم روی عهد ذهنی و در مباحثی سابقا بحثش کردم اما اینجا امروز به تناسب اینکه دو دلیل چطور برابر هم قرار میگیرد ما حلش کنیم، این عهد ذهنیه که خیلی کمک کار هست و بسیاری از آیات شریفه قرآن را وقتی میبینیم به صراحت میبینیم درش همون مسئله عهد ذهنی در ذکر نیست، چیزی قبلش ذکر نشده ولی اشاره به عهد ذهنی هست. مثلا یکی از آیاتی که خیلی استدلال بهش شده است و تقریبا رایج هست، از یبایعونک تحت الشجره، که در سوره فتح آیه 18. میبینید این فقط به همون عهد ذهنی اتکا شده و با عهد ذهنی مسئله حل. و وقتی هم ملاحظه میکنید به اون کتب مختلف تفسیری و غیره، میبینید همشون تقریبا در این مورد از مواردی میدانند که با عهد ذهنه، که با همون عهد ذهنی که در ذهن طرف اونچه هست این حمله بر اون میشه. یا آیه مشهور که همه باش استدلالم کردید، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خود این آیه که در سوره بقره آیه 183 هست، واقعا جز اون چه که بر علم دلالت داره، یعنی در واقع دلالت به عهد ذهنی میکنه. حالا گاهی جاها با یه الف و لام که ما الف و لام را الف و لام عهد ذهنی هم میگیم، الف و لام برای معرفی هم تعریف میگیم، الف و لام تعریفی هست. اینا با الف و لام اشاره به همون عهد ذهنی میشه. گاهی نه، اصلا کل بیان، کل جمله را وقتی نگاه میکنید مستقیما برمیگرده به عهد ذهنی. حالا همین آیا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اون کما کتب علی الذین من قبلکم تاکید بر مطلبه، بلا اصلش صیام. کی این صیام را؟ عهد ذهنی هست که صیام را معین میکنه و روزه یعنی چه؟ این عهد ذهنی هست. با عهد ذهنی در کتب علیکم الصیام را به اون معنا در بیان میکنه و تقریبا انسان قدر مسلمی که در ذهنش هست به همون حمل میکنه. این بسیاری از جاها استدلال بر این میشود که عهد ذهنی که قبلا هست دلیل برمیگرده به اون عهد ذهنی و اون عهد ذهنی تبیین میکنه و بیان میکنه مطلب را. کاربردش هم خیلی در جاهای مختلف این عهد ذهنی فراوان دارید و میتوانید به اون استناد کنید. فرض بگیرید از آیه شریفه میگه و کان الشیطان لربه کفورا، در سوره اسراء آیه 27 این مطلب را ذکر فرموده. این جز عهد ذهنی که همه ما میدانیم که اون چی که در بین مسائل هست شیطان که همون ابلیسه، با اون خصوصیاتی که داره این شیطان به اون ذکر میشه. البته بعضی که ذکر کردن که ابلیس ابو شیاطینه، یعنی شیطان مطلق که گفته میشود به ابو شیاطین که ابلیس به نامه. امروز هم ما چیزی که اصطلاحی که امام ذکر فرمودن که شیطان بزرگ، تا میگن امروز تا کلمه شیطان بزرگ گفته میشود، یه عهد ذهنی برای همه مردم دنیا تقریبا مسلم شده که منظور آمریکاست، که ابلیس در واقع آمریکا ابلیس به سایر شیاطینی که هستند و به عبارت دیگر اونا دست پرورده های این شیطان بزرگ هستند و این ابلیس که ابو شیاطینه. حالا این مطلب بدون اون که ما به کلامی بتوانیم بچسبونیم و به وسیله اون کلام بتوانیم اون را تبیین کنیم، حالا میشه در بعضی جاها یه جنبهی الف لامی چیزی مواردی ذکر کرد که اونم برمیگرده به عهد ذهنی یا اشاره بون، ولی اگر نه خود جمله به طور کلی معلومه. تا میگیم شیطان عهد ذهنی خودش داره و معنا روشنه، که ما این را خیلی از جاها در این عهد ذهنی توجه میکنیم و قیمت بسیار زیادی داره. مثلا اگر کسی گفت اذهب الی البیت، وقتی میگن اذهب الی البیت، بیت عهد ذهنی داره، یعنی خانه خودت، اونجایی که درش بودی خطر هست، برگرد به منزل. اذهب الی البیت فوری معناش عهد ذهنی روشنی داره، این برمیگرده به عهد ذهنی. و روزمره همه ماها بیشترین مواردی که محمل جمله ها میبینیم، فوری محمل این جمله ها برمیگرده به عهد ذهنی. که بنده برای حل این مسئله بعد از فکر زیادی که در این مورد داشتم به این نتیجه رسیدم که خیلی از کلمات ما چاره ای نداریم با عهد ذهنی قضیه را حل کنیم. اگر دو دلیلی دیدیم در برابر هم است و نمیتوانیم اون دو به لحاظ منطوق اون دو دلیل یک جوری درستش کنیم و مطلب را بازش کنیم، اینجا باید متمسک بشویم به عهد ذهنی، که اگر عهد ذهنی در کار باشه که هست، که نوعا مواردی را که ما دیگه قبول میکنیم به اون عهد ذهنی، که اون عهد ذهنی ولو این که در کار در کلامم لفظ علی یا کلمات دیگری حروفی چیزی نباشه، ولی خود جمله منتقل میکنه ما را به عهد ذهنی و اون عهد ذهنی حلال مشکلات ما میشه. به این معنا که دیگه یکی از اون دلیلی که با حل اصلی اون و اون تبیین عهد ذهنی هست و به اون عهد ذهنی تمسک میجوییم و کفایت میکنه برای اینکه ما اون تنافی رو و اون تباین بین دو کلام را، بین دو بیان را با این تبیین عهد ذهنی مسئله را حل کنیم. عزیزان من خوب دقت میفرمایید که این بحث خیلی دامنه‌دار هست و بسیاری از زندگی ما، روزمره ما، در مکالماتمون، در رفتارمون، در بسیاری از حرفا و حتی گاهی ممکنه حتی طرف اشتباه بکنه به خاطر عهد ذهنی که خودش داره. یه نگاهی میبینیم که این چاره ای نداشته، این شخص به اون عهد ذهنی خودش حمل کرده. و موردی را که همین دیشب برای من اتفاق افتاده بود، دو برادر دارن با هم مذاکره میکنن، معلوم هست که اون با عهد ذهنی خودش داره مطلب را ذکر میکنه، دومی هم داره با عهد ذهنی خودش را. که همین مورد من دیدم، دارم همون بالعیان این تبیین را میبینم مقابل مقایسه هست. این تنافی که بین کلمات اینها بود و رد و بدلی که بینشون میشد به خاطر همون عهد ذهنی طرفین است. این عهد ذهنی خیلی روزمره همه جا ما در بیان، البته باید مواظبت کنیم که این عهد ذهنی را درست تشخیص بدیم و اشتباه نکنیم که حمل تبیینی کلام را به عهد ذهنی ما گفتیم برمیگرده. خب در بیان شارع و وقتی تنافی بین دو تا دلیل دیدیم، یکی از موازینی که میتوانه این موازین را برای ما منتقل کنه به تبیین بیان، عهد ذهنیه که ما در هر کلامی را و ببینیم میشود به اون عهد ذهنی که شارع مقدس برای ما معین فرموده به اون عهد ذهنی حمل کنیم و مطلب برای ما 100% بشود و روشن بشه. بسیار بحث قشنگ و بحث مهمی است این عهد ذهنی. عرض کردم روزانه مرتب این در کلمات فرض بگیر کسی در برابر تلویزیون نشسته در حرفهایی را گوش میکنه از کسانی که سپاهی حرف میزنه، یک عالم روحانی حرف میزنه، بسیاری از کلمات را به طور طبیعی ما به عهد ذهنی برمیگردونیم و تبیین کلام او با همون عهد ذهنی هست. حالا اینا رو مقایسش کنید در جاهای مختلف، مثل همین مثال روشنی که من زدم راجع به شیطان. این تقریبا هر جایی چیزی که مزاحم انسان باشه و انسان را از مسیر صحیح و درست منحرف کنه، این تعبیر شیطان میشه. و تعبیر شیطان در این مورد برمیگرده به عهد ذهنی، یعنی به این که تبیینش بینه این چیزی که موجب انحراف ما شده یا تزیین شیطان. میگیم و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان فوری به عهد ذهنی برمیگرده، اون چیزی که انحراف دهنده انسانه. بله، یکی خود ابلیس که بسیاری از خصوصیاتش برمیگرده به اون ابلیس که ابو الشیاطینه، ولی وقتی شیطان به عنوان منحرف و اون چیزی که مزاحم انسانه و انسان را از اون حق و حقیقت دور میکنه و از تیره های ما میگیم از تیره های شیطانی به شمار میره، این از اون تیره هست، این تیره شیطانی ها، این معلوم هست. حتی اونجایی که مثلا نگاه کردن مرد به زن با شهوت میگن از تیره هایی است که شیطان پرتاب میکنه به این انسان، این معلوم هست که داره اون عهد ذهنی را که انحرافاتی را که اون انسان پیدا میکنه، این شیطان موجب انحراف میشه و این کار نگاه کردن به حرام به زن محرمه، این گفتن از تیر هست که از شیطان به این انسان داره پرتاب میشه، این مطلب همونه، یعنی اون جنبه عهد ذهنی که برمیگرده به انحرافاتی که شیطان در برابر انسان قرار میگیره. بسیار کم له من نظیر، موارد زیادی که میبینید با همون عهد ذهنی مراد را شارع مقدس بیان فرموده و ما به اون برمیگردونیم. پس ما این عهد ذهنی را باید خیلی با اهمیت بهش توجه بکنیم و دقت بکنیم. خب وقتی که مثلا صادقین به صدقه میگن و صادقین را، صادقین عهد ذهنی داره، با عهد ذهنی این وقتی برمیگرده به صادقین، یعنی اون کسی، اون کسانی که در مقام برنامه هاشون درست و با دقت جلو میروند و صادقن و صداقت، نوعی تصور بنده من این است که من بسیاری از جاها را در این صادقین را به امامت انسان برگردوندن که وقتی صادقین میگه به صادقین توجه بکنید، میخواد بگه اون چیزی که امامت برای انسانی داره صادقه، صادقین باید. وقتی ما به حضرت امام صادق ذکر میکنیم، امام صادق یعنی این صدق ایشون و صادقیت امام ششم، این امامت، این مقام امامت ایشون متناسب با این است که ما فرمایشات ایشون را بپذیریم با این عهد ذهنی که صادق بودن به معنای مطابق با واقع و اون امامت را فوری میزن. قال الصادق فوری یعنی قال الامام، اگه گفتن قال الصادق، بله یکی اسم به عنوان اسم حضرت شده، ولی نه، از اول چرا این اسم را برای اون حضرت قرار دادن؟ برای این قرار دادن که جنبه امامت اون حضرت معین باشه و عهد ذهنی برای اون جهته. و کسی که رئیس مذهب شیعه هست، این تا میگیم فوری قال الصادق، فوری امامت ایشون در ذهن میاد و عهد ذهنی برای اون صادق بودنشون جنبه مقام امامت ایشون هست و مقام اسمت در این امامت که مورد نظر هست با اون عهد ذهنی این ذکر میشه. یا در باب وضو شما میگه با آب وضو بگیرید، فوری آب، اون آب مطلق به ذهن میرسه، یعنی عهد ذهنی اون آب مطلق هست، نه آب مضاف. فوری به طور طبیعی شما دنبال اون معنای عهد ذهنی میرود ذهنتون و نسبت به اون. اگر حضرت رسول صلی الله علیه و آله که روایت داره که ان النبی قد توزع به نبی و لم یقدر علی الماء، این در وسائل شیعه جلد اول وقتی اونجا نگاه کنید در باب طهارت و وضو، صفحه تو ذهنم میاد 202، این حدیث را ببینید. من اینا مثال زدم برای اون مواردی که اصلا این معلوم هست که وضو اون آب مطلق را میگن و اون آب حالا و لم یقدر علی الماء چطور بنا کنه این وضو را پیغمبر با یک آب دیگری وضو گرفتن، حالا با اینکه آب مطلق نبود این چطور معنا میکنه؟ این برمیگردونه به همون عهد ذهنی. بسیاری از این ادله میتوانیم با اون عهد ذهنی مطلب را تمامش کنیم. و اینجا هم اگر ما بعضی از مواردی دیدیم دو دلیل برابر هم قرار گرفته و به لحاظ منطوق دو دلیل نمیتوانیم حلش کنیم، برابر هم هستن، برابر هم قرار گرفتن، اینجا جاییست برگردونیم به عهد ذهنی. انشاءالله این بحث را دقیقا عزیزان برنامه داشته باشید و مثالهای مختلف را مباحثش بفرمایید و اگر مطلبی به نظر آقایون رسید که باید به من تذکر بدید تذکر بدید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.